رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام یکشنبه 3 مرد. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که از مقام ریاست جمهوری سوریه استعفا نخواهد داد. 3 مرد بازدید جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا از مصر به پایان میرسد و رئیس جمهوری پاکستان از تصمیم حکومت این کشور در مورد شرکت در ساختمان لولای گاز ایران جانبداری کرد. تفصیل خبرها: در یک مصاحبه مطبوعاتی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که از مقام ریاست جمهوری سوریه استعفا خواهد داد. بشار اسد که معمولا خیلی کم مصاحبه می دهد، بریتانیا را برای حمایتش از مخالفان سیاسی سوریه در درگیری های 2 ساله فاجعه بار انتقاد کرده است. اسد در این مصاحبه با روزنامه ساندی تایمز چاپی لندن که از طریق تلویزیون هم پخش شد، غیر چشم داشت با بریتانیا حمله لفظی کرد و دست داشتن بریتانیا در بحران سوریه را به ریایی و غیر واقعی نامید. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. 3 مرد بازدید جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا از مصر به پایان میرسد و با رهبران این کشور ملاقات و در ضمن خواستار ثبات سیاسی و اصلاحات خواهد شد. انتظار میرود که جان کری با پرزیدنت محمد مرسی رئیس جمهور و فرماندهان ارتش دیدار و گفتگو کند. یک روز پیش وی با وزیر کارهای خارجه مصر و نمایندگان مخالفان سیاسی ملاقات داشت. جان کری میگوید حکومت اسلامگرای محمد مرسی باید اختلافات با رقیبان خود را برطرف کند تا ثبات سیاسی و اقتصادی تأمین شود. انتظار می رود که جان کری مصر را به اصلاحات اقتصادی تلقین کند تا شرایط برای دریافت قرض صندوق بین المللی پول با مبلغ 4.8 میلیارد دلار فراهم آید. جان کری بعد از مصر از عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر سلسله بازدیدهای خود را ادامه می دهد. صبح روز یکشنبه در قلمرو تاجیکستان زلزله رخ داد. عارف شاه ناظموف سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت شدت این زلزله 2.2 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است. مرکز آن در 250 کیلومتری شرق شهر دوشنبه در سلسله کوههای پامیر در حدود ولایت بدخشان در نزدیکی مرز با چین و قرقیزستان قرار داشته است. این منبع میگوید از این زلزله خسارات مالی، خرابی یا تلفات جانی به بار نیامده است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از تصمیم حکومت این کشور در مورد شرکت در ساختمان لوله گاز ایران جانبداری کرد و ضمن سخنان خود در لاهور با روزنامه‌نگاران گفت ساختمان این لوله گاز منافع ملی دارد، مثل اینکه با چین در مورد فعالیت بندر گوادر قرارداد امضا شده بود. این سخنان را آصف علی زرداری بعد از بازدیدش از ایران اظهار داشت. وی در اولی هفته از تهران بازدید و در مورد تکمیل ساختمان این لولای گاز مذاکرات نهایی انجام داد. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در فرمان امضا گذاشته است که بر اساس آن تحصیل در مکتب‌های این کشور از 10 ساله به 12 ساله تبدیل خواهد یافت. بردی محمدوف میگوید این تغییرات در نظام تعلیمی مکتب‌های کشورش در سال تحصیلی 2013-2014 اعتبار پیدا می‌کند. رهبری ترکمنستان بر این عقیده است که در دوام 12 سال تحصیل در مکتب جهان‌بینی شاگردان وسیع می‌شود. بر اساس نظام نو تعلیمی کودکان ترکمن از سن 6 سالگی به مکتب می روند، 4 سال در صنف‌های ابتدایی تحصیل می کنند و 6 سال دیگر در صنف‌های تحصیلات عمومی، 2 سال دیگر در بخش‌های تحصیل می کنند که برای اختصاص خود انتخاب کردند. در دوره ریاست سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری پیشین تحصیل 9 ساله در مکتب‌های ترکمنستان جاری شده بود. در اطراف شهری برناول روسیه بیشتر از 8000 نفر بدون برق ماندند. وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفته است که سبب آن وضع نامساعد آب و هوا بوده است، ولی نگفتند که چه حادثه رخ داده است و سبب خرابی شبکه برق رسانی برناول چی بوده است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان حمله یک چرپال نیروهای ناتو را محکوم کرد. در این حمله 2 کودک تا سن 7 ساله افغان کشته شدند. چرخبال ناتو آنها را افراد طالبان پنداشته است و به سویشان آتش کشاده است. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
یک ساکن کلاب راهی زندگیش را با فروختن نشریه های دوری به منصبداران محلی پیدا کرده است.
آدمایی که رهبریتن واخای فاولونه البته را دائما میگیرن. میفهمن که خای مگزید میورم هم پر گرسونه میگیرن.
مشتریان بهادر، سردختران بیمارخانه ها، رئیسان بانک ها، کارمندان میلیسا و دادگاه و دادستانی و دیگر رهبران مؤسسه های دولتی به شمار می روند.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. بشار اسد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که از مقامش استعفا نخواهد داد و از بریتانیا نیز انتخاب کرد. ساکنان کابل درباره آینده صلح کشورشان بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چی نظر دارند؟ و آیا تحصیل جوانان تاجیک در کشورهای خارجی پول زیاد می خواهد؟ مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در یک مصاحبه مطبوعاتی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که از مقام ریاست جمهوری سوریه استعفا نخواهد داد. بشار اسد که معمولا خیلی کم مصاحبه می دهد، بریتانیا را برای حمایتش از مخالفان سیاسی سوریه در درگیری های دو ساله فاجعه بار انتقاد کرده است. اسد در این مصاحبه با روزنامه سندی تایمز چاپی لندن که از طریق تلویزیون هم پخش شد، غیر چشم داشت با بریتانیا حمله لفظی کرد و دست داشتن بریتانیا در بحران سوریه را به ریایی و غیر واقعی نامید.
How can we expect to ask Britain to play a role while
ما چطور می توانیم از بریتانیا بخواهیم که در حل بحران سوریه نقش بازی کند، در حالی که خودش قصد دارد مسئله را نظامی کند؟ چطور ما می توانیم از آنها بپرسیم که برای بهبود وضع و تامین ثبات نقش بازی کنند؟ ما چطور می توانیم از آنها انتظار باشیم که خشونت ها را کمتر کنند و برای مذاکرات بین نیروهای سوریه به خاطر بهبود وضع کمک رسانند، در حالی که آنها می خواهند با تروریست ها کمک های نظامی فرستند؟ این منطق ندارد. بریتانیا یک جا با اکثر کشورهای اروپای غربی و امریکا و چند کشور عربی از مخالفان دولت بشار اسد حمایت میکنند و راضی نیستند که خودی بشار اسد در دولت آینده سوریه نقش داشته باشد. بریتانیا همچنین تلاش کرده است که فروش اسلحه به مخالفان سیاسی سوریه اجازه داده شود و آنها را با اسلحه تامین کنند. اما اتحادیه اروپا این دعوت بریتانیا را قبول نکرد و گفت که با مخالفان دولت سوریه نباید کمک های تکنیکی کرد که عاقبت های فاجعه آمیز دارد. در دوام درگیری های ضد رژیم بشار اسد و مخالفان سیاسیش بیشتر از 70 هزار نفر کشته شده اند. مخالفان سیاسی بر کناری اسد را تقاضا می کنند. اما اسد در مصاحبه با سندی تایمز گفت که با استعفا نمی رود و این کاری پوچ و بی‌معنی است که گویا با استعفای وی درگیری ها در سوریه قطع می شده باشد. اسد همچنین گفت که وی با گفتگو با مخالفان راضی است، نه با تروریست ها. اخضر ابراهیمی، فرستاده دبیر کل سازمان ملل متحد برای سوریه، گفت آنها آماده اند در مذاکرات میان اسد و مخالفانش میان روی کنند. این مصاحبه بشار اسد در قصر مهاجرین دمشق هفته گذشته ثبت شده بود و حالا که جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا از کشورهای خاور میانه بازدید میکند این مصاحبه پخش شده است. هفته گذشته بار اول آمریکا عهده‌دار شد که به گروه‌های ضد بشار اسد کمک‌های غیر نظامی می‌فرستد. آمریکا همچنین با ارزش 60 میلیون دلار به منطقه‌های زیر نظارت مخالفان دولت سوریه کمک‌های طبی و اشیای تحصیل خواهد فرستاد.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. حرفها درباره خروج نیروهای بین المللی و احتمال با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و همچنین ناآرام شدن منطقه از مدت هاست موضوع گفتگوها در محافل گوناگون. اما در خود افغانستان مردم و مقامات درباره آینده کشورشان نظرهای دیگر دارند. آنها بر این عقیدند که خروج نیروهای بین المللی دیگر بهانه را برای عملیات تروریستی طالبان نمی گذارد و آنها باید با طرح صلح در کشور بپیوندند. خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد مدت پیش به کابل سفر کرد و درباره نظرهای مختلف ساکنان آن چنین گزارش می دهد.
افزایش حمله های تروریستی ساکنان کابل را یک گونه مشکوک کرده است، اما آنها در برابر صحبت ها درباره خروج نیروهای بین المللی این را هم مشاهده میکنند که پایگاه مرکزی نیروهای کمک و امنیت ناتو یا ایساف تعمیر و دیوارهای بتونی آن با پنجره های قوی آهنین بلندتر و امتر میشوند. پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف بین الملل و بسر قدرت آمدن طالبان در خارج خیلی وخیم ارزیابی میشود، اما در داخل افغانستان از پایان یافتن رسالت نیروهای خارجی میگویند نه کشورهای پشتیبان. وحید بشری یک ساکن ولایت وردک که با شهر کابل همشفت است میگوید هنوز فرصت پر را ترک کردن افغانستان از سوی نیروهای خارجی فرا نرسیده است، زیرا رسالتی که برای آنها میلیاردها دلار هزینه و هزارها سرباز را قربانی داشت به این شیوه نباید انجام بپذیرد.
افغانستان دمی حالت ما حالت که فعلا قرار داریم، اقتصاد ما درست نیست، نیروهای نظامی ما درست نیست، تکمیل نیست، تجهیز نیست، اکمال نیست، مردم ما رو دولت بورونی قرار داره و بعد سال 2014 که برایه مردم نگران داره که افغانستان بدون اینکه بسازن، بدون اینکه آبادش بکنن، بدون اینکه مردمش در سر پای بذارن، بدون فابریکه ایجاد بکنن، بدون اینکه اقتصاد مردم بلند بره، یک مشکل جدی و چالش جدی است که مردم زیاد از این نگران است و خودم از این نگران است. بعد از سال 2014 مدشیات قرار میگیره.
ایده هم در افغانستان و خارج از آن خروج نیروهای خارجی را با رسیدن طالبان به قدرت در این کشور برابر میدانند، اما جان محمد ساکن ولایت پروان بر این است که اگر خواسته قدرت ها و قسمت از طرح بزرگ است، آمدن این نیروی سنجیده شده یگان فاجعه بزرگ را در پی نخواهد داشت.
اون طالبایی که اول وارد کابل شده بودن این طالبای فعلی اون طالبان هستند. اگر وارد افغانستان هم که بشوند پس اون شیوه اولی را هرگز نخواهند داشت، با یک شکل مدرن‌تری که نه مخالف تلویزیون لاقل باشند، نه مخالف مثلا ریش و کله باشند، اما همون مسائلی به حساب اسلامی را تعقیب میکنند، مگر با یک شیوه جدیدتر داخل بشوند.
در همین حال در سطح بالای مقام افغانستان از تحولات جدید صحبت میکنند که اعتدال وضع در کشور را در پی خواهد داشت. یک جنرال ارتش افغانستان که به دلیل اجازت صحبت علنی نداشتنش همچون صاحب منصب نخواست نامش را ذکر کنیم میگوید نیروهای خارجی تا 10 سال دیگر پس از سال 2014 در چند پایگاه در سراسر افغانستان باقی میمانند، اما با تعداد خیلی کم، حدود 20 هزار نفر. و افزود طرحی که حالا شروع شده است تمرین و تجهیز 302 هزار نفر از کارمندان نیروهای امنیتی افغانستان است که در آینده پره از سیاست ها خارج شده باید تنها با امنیت کار گیرند و تأمین آنها را هم آمریکا و کشورهای اروپا به ذمه خواهند داشت. در پاسخ به این سوال که سرنوشت طالبان چه خواهد شد و آیا مهار کردن آنها امکان دارد، فرهمند تمنا سرور مرکز تحقیقات استراتژی نزد وزارت خارجه افغانستان گفت پس از خروج نیروهای بین الملل یگانه بهانه طالبان که کشور اشغال شده است از میان می رود.
طالبان فرزندان افغانستان هستند. هر وقت که به حکومت وارد بشن، در قدرت سهیم شوند، قانون اساسی افغانستان رو بپذیرند، به زندگی عادی خود برگردن، حکومت افغانستان از اونو استقبال میکنه، دست از او با گرمی فشرده میشه. اما طبیعی است که حکومت افغانستان با هر نیرویی که برخلاف ارزش‌های به دست آمده در 10-11 سال گذشته باشه، با تمام قدرت خواهد جنگید.
افغانستان طی 12 سال اخیر به حکومت متمرکز، ثبات نسبی، نیروهای امنیتی دست یافت، با کشورهای جهان پیمانهای استراتژیک بست و عضویت چندین سازمانهای جهانی و بین المللی را به دست آورد. از این خاطر خروج نیروهای بین الملل از این کشور را نمیتوان به معنای برباد رفتن دستاوردهای جهانی فهمید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر ساکنان کابل درباره آینده صلح کشورشان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، شما مطالب برنامه ما را همچنین می توانید در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی که گفته شد پیدا کنید و بخونید و نظر و اندیشه های خودتون را زیر آن نویسید. مقامات خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گهگاه مهاجران غیر قانونی کشورهای خارجی از جمله مهاجران تاجیک را از قلمرو خود اخراج میکنند. بعد از اخراج این مهاجرین کاری طبق قانونهای روسیه نمیتوانند تا 5 سال دوباره وارد قلمرو روسیه شوند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در یک مصاحبه با مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان این مسئله ها را در میان گذاشت.
مهمانان صحبت امروزه در برنامه تاجیکی بخش تاجیکی رادیوی آزادی، مهمانان گفتار امروزه ما رئیسی سردار ریاست اجازت نامدهی خدمات مهاجرت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انور ناصیرف و سخنگوی خدمات مهاجرت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله قادری. خوش آمدید به برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. میخواستم در ابتدا از شما پرسان شوم درباره اون اطلاعی که امروز در صحبتی شما با خبرنگاران آشکار شد و این هم 38,000 شهروندی تاجیکستان است، معلومات درباره 38,000 شهروندی تاجیکستان است که از روسیه استرداد شدند. این مردم کی هستند و چگونه آنها به این رویخط افتیدند؟
در مجموع تمام فعالیت شهروندان در قلمرو کشور توسط 11 ساختار هماهنگ میشوند و بعداً به واسطه تمام آن اطلاعات و معلومات هایی که با یعنی که جمع میشوند و ساختاری که من اشاره کردم، یعنی خدمات فدرالی ارسال میگردند و توسط خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با کمیته سرحدات یا همون ساختارهایی که به واسطه در سرحد عبور و مرور شهروندان را زیر نظارت دارند با اونجا مخزن معلومات پیشنهاد میگردند و در آنجا با آن شهروندانی که مثلا از تاجیکستان از روسیه به تاجیکستان برگشتن و دوباره میخواهند برگردن، با در نظر داشت آن که دو مفهومی است، یعنی آنهایی که این لحظه صدای ما رو میشنوند شهروندان، یعنی باید بدانند که یک مفهوم دیپارتاسیا یا بیرونکنی است و مفهوم دیگر ویدورنی است که با قرار صد از قلمرو فدراسیون روسیه مجبورن بیرون کرده میشن. بنابراین آن تعداد نفرانی که در نشست مطبوعاتی از طرف سردار ریاست تشکیل سردار ریاست معلوماتی یعنی که ابراز داشته شد، این با خاطر آن نسبی در یعنی حدودی در دوره یا که در مدت فعالیت شهروندان تاجیکستان در قلمرو این کشور غیر از خدمات فدرالی مهاجرت روسیه همون 11 ساختار دیگر نیز معلومات ها را با همون سرحدات که مخزن معلومات در آنجا هست پیشنهاد میکنم و رفت و آمد آنها توسط همین ساختاری که در مرز هست نظارت کرده شد. بنابراین
عبدالله میخواستم یک سوال از شما پرسم. عبدالله شما گفتید که روی خطی همین 38,000 نفر در دست شما هست، شاید یگان مهاجر باشد که نمیداند که نامش در همان روی خط هست. چگونه قبل از سفر به روسیه، قبل از سرگردانی زیاد آنها میتوانند دریابند بیابند که نام آنها در همین روی خط سیاه به اصطلاح وجود دارد یا نه؟ چگونه همین کار را اجرا کردن ممکن است؟
امروز که در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه سیستم آنلاین راه اندازی شده است، توسط همون سیستم آنلاین که با یک لحظه بسیار فرصت سریع مثلا پاسپورت یا کشاورزی نامه خود رو میگذارن و طریق هم سیستم آنلاین برای آنها یعنی اجازه ورود یا وارد نشدن یا واریشتن آنها رو معین میسازن. و امروز هم در خدمات مهاجرت که ریاست مخصوصی در این زمینه کار و فعالیت میکنه میبرم، تمام شماره آنهایی که از قلمرو فدرالی روسیه یعنی که بیرون شدن و آنهایی که اجازه ورود ندارن بنابر سبب هایی که من اشاره کردم، یعنی دیگر مقامات های هم در این زمینه معلومات ها را پیشنهاد میکنن.
میخواستم مهمانی ما محترم انور ناصیرف هم درباره نوآوری ها در مسئله اجازت نامدهی یک کم تفصیلات میدادند.
از طرف خدمات مهاجرت برای با کار تامین کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور مطابق قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمادهای فعالیت این همچون فعالیت اجازت نامدهنده معین کرده شده است. وقتای آخر از روی بعضی آوازه ها و معلومات هایی که ما داریم یک قسمی شهروندان ما غیر قانونی در قلمرو دیگر دولت های خارج کشور با کار تامین کرده می شوند. برای همین از فرصت مناسب استفاده برده می خواستم از تمام شهروندانی که به مهاجرت مهنتی سفر کردنی می شوند و با اون جای های با کار تامین کنی مراجعه می کنم، خواهش می کنم که از پرسان شوند که آیا این شرکت یا این شخصی انفرادی که آنها را با کار در خارج کشور تامین می کند دارای اجازت نامه اوید با کار اوید و کار تامین کردن شهروندان ما در خارج کشور دارند یا نی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. هر سال صدها نفر جوانان تاجیک برای تحصیل به کشورهای خارجی می روند. اکثری آنها برای تحصیل دانشگاه های روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا و مثل آن را انتخاب می کنند. سالهای اخیر شماره دانشجویان تاجیک در چین نیز افزایش یافته است. در بین مردم این عقیده ها وجود دارد که بدون مبلغ زیاد این جوانان نمی توانند در خارج تحصیل کنند. آیا چنین سخنان واقعیت دارد؟ صاحبه کرامت الله در گزارشی خود در این باره چنین می گوید.
بنابر امور وزارت معارف تاجیکستان سال گذشته بیش از 2200 شهروند کشور با کوتا یا سهمیه ها برای تحصیل به خارج رفتند که بیش از 35% آن به روسیه راست میآید. عبدالستار رودینایف مدیر بخش تحصیلات بین المللی وزارت معارف میگوید تاجیکستان سال گذشته با استفاده از سهمیه ها دانشجویان بالایوقت را به 10 کشور خارجی فرستاده است. به گفته این مسئول وزارت معارف تاجیکستان سال گذشته 1269 نفر را طبق بورسیه ها به این دولت ها برای تحصیل فرستادند. انتظار میرود آخری ماه فوریه یک گروه از مسئولان وزارت علوم و فناوری ایران عزم دوشنبه گردند. آنها ضمن برگزاری آزمون از 50 نفر دانشجوی تاجیک امتحان میگیرند و بهترین ها بعد انتخاب صاحب روخت برای تحصیل در دانشگاه دولتی تهران خواهند شد. در همین حال میگویند که بی پول در خارج تحصیل کردن ناممکن است، اما این عقیده جای افتاده را چند نمونه جالب رد میکند. واقعا دانشجویانی هستند که در دانشگاه های خارجی رایگان تحصیل میکنند، برای آنها خوابگاه و گاهی حتی کمک پولی هم میدهند. برای این دونستن زبان خارجی دانش خوب و مایل قطعی خواندن در کار است و بس. اسکندر مدلیف دانشجوی سال 4 دانشگاه ملی تحقیقاتی تکنولوژی شهر قزوین تاتارستان گفت او با استفاده از سهمیه های حکومت روسیه به دانشگاه مذکور داخل شده است. همراه او در این تعلیمگاه 10 نفر جوان تاجیک تحصیل میکنند. او افزود
آن آدم ها خودشون بیان با دانشی خودشون اینجا پاسپورت کنند. اگر ای بالشون زیاد باشد بیجت به داخل شوند. بیجت ندارند. نشود میتونند پلاکی خوند و بعد یک دو سال که نقص خوندند بعد میتونند زیرگیم نویسند شد بیجت بگذارند.
حالا در تاجیکستان چند سازمانی بین المللی از جمله بنیادهای سوروس، آغاخان، بیل گیتس، داد، ایرکس، شورای آمریکایی و مانند این عمل میکنند که به جوانان تاجیک امکانی در دانشگاه های خارجی تحصیل کردن را فراهم میآورند. زرینا محی‌الدینا و مشاور مسائل معارف
دانشی شورای آمریکایی در این رابطه گفت جوانانی که مایل رایگان در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کردن را دارند خیلی زیادند، اما حکومت آمریکا و دانشگاه‌هایی که برای دستگیری جوانانی دانشمند و صاحب ملکه ذخیره کافی دارند همه سال تا 100 جوانی تاجیک را به تحصیل رایگان دعوت می‌کنند. افزود او حالا به گفته خانم محی‌الدین و شورای آنها برنامه‌های زیادی را در این سمت راه اندازی نموده است که برای مکتب بچه‌ها، دانشجویان، مگیسترانت‌ها و دکترانت‌ها است. زرینا محی‌الدینова میگوید طلباتی اساسی برای داوطلبانی دانشگاه‌های آمریکا دانستن زبان انگلیسی است.
ما داریم 5 قدم برای خواندن در آمریکایی. تو یوردان میکنن. یکم قدم چی قدم در کو برای دوم قدم. من میگم اوئسته اوئسته موبایل منو 12 مو من شما تیار میکنم. با زبان انگلیسی باید سوال نامه پر کنم. تفسیه نامه کنم. اینشو نویسم. دیپلوم بالوشا نشون دهم. همش با سونی بعد از همون تست انگلیسی میسپرن، تست اکونومیکی سپرن. همو همش یک جا جمع شده. سونی فینالیستوی انتخاب میکنم.
ابراهیم رستمов سردار کالونی برنامه‌های تعلیمی ایرکس گفت برنامه‌های تعلیمی آنها از جانب دپارتمنت آمریکا مبلغ گذاری میشود و در هر آزمون تا 200 جوان برای راه یافتن به دانشگاه‌های این کشور اشتراک میکنند. او میگوید ولی بنابر کمی مبلغ از 6 تا 10 نفری آنها به مؤسسه‌های تعلیمی سفر بر می‌گردند، اما با وجود این نفری که هدف قطعی و سوادی کافی دارد حتما به مقصد نهایی‌اش می‌رسد.
خودی من 4 مرتبه با یکی از این آزمون‌ها اشتراک کردم و سال‌های یکم، دوم، سوم نگذشت. سال چهارم که آمادگی دیدم فکر می‌کردم که این برنامه‌ها شفاف نیستند. سال سوم دیدم که از دوره یکم گذشتم به دوره دوم، بعد باوری حاصل کردم که اگر که حرکت کنم به تا آخر گذاشتم بعد در امریکا تو سال رفته تحصیل کردم.
اما با اندیشه بهرالله مقیموف، یک جوانی 27 ساله تاجیک که خواهش زیادی در دانشگاه خارجی در بخش ماگیستراتور را تحصیل کردن را دارد، تنها دانش زبانی انگلیسی برای غالب آمدن در چنین آزمون ها کفایه نیست. او میگوید دو بار در آزمون بنیادی سوروس اشتراک کرده ولی در هر دو مورد هم به مقصد نرسیده است. به گفته بهرالله آنهایی که در لیسه و گیمنازیا ها تعلیم گرفتند برای پیروزی در چنین آزمون ها امکان بیشتر دارند، زیرا سیستم تعلیمی چنین مؤسسه ها به نظام تعلیمی بین المللی نزدیک است، ولی آنهایی که در مکتب میونه با نظام عنانوی تحصیل نمودند به نهایت مشکلی میکشند.
شرط و شرایط تحصیلی جوانان تاجیک در دانشگاه های کشورهای خارجی. بهادر رازی خوف ساکن شهر کولاب از حساب روزنامه فروشی در اداره و مؤسسه های دولتی زندگیش را گردان کرده است و ای منتظری خریدار نمی نشیند، بلکه خودش خریداری نشریه ها را جستجو می کند و حتی می داند که مشتریان وی بیشتر به خواندن کدام مقاله ها میل دارند. همکاری ما مؤمن احمدی در کولاب در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
یک ساکن کلاب راه زندگیش را با فروختن نشریه های دوری به منصبداران محلی پیدا کرده است. بهادر رازی قفکی را همیشه داخل اداره و مؤسسه های دولتی میتوان پیدا کرد، سرگرم سودای نشریه با منصبداران محلی است. این مرد که 40 سال دارد 5 سال پیش به روزنامه فروشی در خیابان ها شروع کرد، اما از روزنامه فروشی به ساکنان عادی محلی هیچ درآمدی به دست نآورد. بهادر احساس کرد که مردم یا بی پول هستند و یا خواهش خواندن روزنامه ندارند. از این رو پشت در اداره ها رفت تا با مسئولین روزنامه بفروشد. سرخط مقاله های به گفته خودش جالب رو در ذهن میگیرد و حتی به منصبداران توصیه میدهد تا کدام از این نشریه ها چه چیزی جالب نوشتند. او میگوید حالا میفهمد که کدام منصبدار محلی با کدام موضوع توجه دارد و برایش همون هفته‌نامه‌ای رو میبرد که موضوع قابل توجهش نشر شده است. او گفت منصبداران فرصتی به دکانهای روزنامه فروشی سر زدن را ندارند، از این رو بیشتر از او هفته‌نامه میخرند.
یک متعهد مخلص هست یافت میشود در این مثال میکره رایونه و خیلی مبلغ داشته باشن البته را گزید میگیرن، که اگر نداشته باشن نمیگیرن. آدمایی که راهبریت هم و خیلی فعالانه البته را دائما میگیرن، که اما آدمایی که با درمو بسیاری جایی که مثال امو راهبرو و کارخانه های دارو دا میبرم میفهمن که خیلی من گزید میارم هم خیلی گزید را میگیرن.
مشتریان بهادر سردختران بیمارخانه ها، رئیسان بانک ها، کارمندان میلیسا و دادگاه و دادستانی و دیگر رهبران مؤسسه های دولتی به شمار میروند. گلجهان بالتایی و مدیر اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در کلم میگوید در برابر آبونه بودن به نشریه های دولتی، اینچنین به خاطر آگاهی بیشتر از بهادر نشریه و مجله های اجتماعی خریدار میکنند. فعلا در تاجیکستان بیشتر نشریه های دولتی طریق آبونه از جانب خدمات پشتی تاجیک پهن میگردند و نشریه های خصوصی را از فروشگاه ها میتوان پیدا کرد. تیمورشاه فیضعلی روزنامه‌نگاری محلی میگوید خدمات پشت در زمان شوروی خیلی فعال بود و روزنامه‌هایی که شب در مسکو نشر میشد تا صبح در دوردست‌ترین موضع‌های تاجیکستان دسترسی مردم میگردید. حالا باشد به گفته او خدمات پشت خیلی فعالیت سست دارد. او میگوید برای جان‌ناب کردن کار باید نفرانی رو چون بهادر به کار جلب کرد. این هم در حالی است که بهادر میگوید هفته ای از فروش نشریه ها در مؤسسه های دولتی تا 150 سومونی و در ماه تا 600 سومونی برابر 120 دلاری آمریکایی درآمد میبیند که برای خود و یک فرزندش کفایه است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
روزنامه فروش محلی کولاب و مشتریانی و شنونده گرامی با این گزارش نشر مجله ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.